این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 60.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 224 از کتاب کلیات فلسفه، اثبات صور نوعیه. در جلسه گذشته عرض کردیم که در مورد این اجسامی که ما پیرامون خودمون مشاهده میکنیم، اشیایی که پیرامون خودمون مشاهده میکنیم، آیا ذاتشون و ماهیتشون و جوهرشون یکسان هستش یا متفاوت؟ دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه معتقد هستش که این اموری که ما در خارج داریم اختلاف ذاتی با یکدیگر ندارند، اختلافاتشون در عوارض هستش، در جنبه های عارضی هست و در ناحیه ذات و جوهر با هم تفاوت ندارند. این دیدگاه خودش دو دسته طرفدار داره. یه دسته طرفدارانشون زیمقراطیس هستش و پیروان او، و دسته دیگر هم حکمای اشراقی هستند. این دو تا گروه هر دو در این جهت با یکدیگر متفقند که اختلافات اشیاء پیرامون ما یک اختلاف ذاتی نیست، یک اختلاف جوهری نیست. منتها زیمقراطیس به یک نحو بیان میکرد و حکمای اشراقی به یک نحو دیگری بیان میکردن که در جلسه گذشته بیان شد. در برابر این دو گروه حکمای مشاع هستن. حکمای مشاع میگن که این اشیایی که پیرامون ما وجود داره، اینها در ناحیه ذاتشون و جوهرشون و حقیقت درونیشون با یکدیگر اختلاف دارن و تفاوتها عمیق تر از ساحت اعراض و عوارض اشیا هستش. در واقع ما جوهرهای گوناگونی داریم که این جوهرهای گوناگون باعث می شوند که در عوارض هم اشیا با یکدیگر مختلف بشود. به عنوان مثال عرض می کردیم که طلا و آهن، یا طلا و مس، یا طلا و فلزات دیگری که ما داریم، اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنید، طلا و نقره، حکمای اشراقی میگفتن که اینها فقط در اعراضشون با هم مختلفن و الا به لحاظ جوهر اینا یک جوهرند، یک ذاتن. حکمای مشاع میگن نه، ذاتشون هم با هم مختلفه و جوهرشون هم با هم متفاوته. حالا میخوایم ببینیم که اینا چه دلیلی برای این مدعا دارند. دلیل حکمای مشاع بر این ادعاشون این هست، از یک نوع برهان صبر و تقسیم در واقع اینها استفاده میکنن. در منطق ملاحظه فرمودید ما یه برهانی داشتیم به نام برهان صبر و تقسیم. در برهان صبر و تقسیم مدعی یک مطلب میمد به این صورت استدلال میکرد، میگفتش که صورت مسئله که ما داریم از چند حالت خالی نیست، مثلا از سه حالت بیرون نیست، یا حالت الف یا با هست یا جیم. و او هم مدعی بود که حالت جیم درسته. در این نحوه برهان صبر و تقسیم مستدل نمیاد مستقیماً برای اثبات حالت جیم دلیل بیاره، بلکه میاد میگه که اون احتمالات دیگه، اون فروز دیگر مسئله باطله و تنها فرضی که باقی میموند جیم هست، بنابراین خود به خود جیم ثابت میشه. مثل این که یک کسی میخواد بگه که من حرفه، نمیاد مستقیما دلیل اقامه بکنه بر این که من حرف هست، میگه که اینجوری وارد بحث میشه، میگه من از سه حال بیرون نیست، یا اسم، یا فعل، یا حرف. میگه اسم که نیست به این دلیل، فعلم که نیست به این دلیل، پس باقی میمونه که حرف باشه. مستقیما بر حرف بودن او دلیل اقامه نشده. این نوع استدلال رو که در خیلی از جاها به کار میره برهان صبر و تقسیم میگن. مهم در برهان صبر و تقسیم اینه که استقصاء کامل بشود و همه فروز به دست بیاد. اگر یک کسی بیاد بگه که نه آقا یه فرض دیگر هم میشه کرد غیر از این ستا، ممکنه نه اسم باشه، نه فعل باشه، نه حرف باشه، چیز دیگری باشه، وقت استدلال باطل میشه و درستی خودش را از دست میده. در اینجا هم مستدلین آمدن مسئله رو به این صورت مطرح کردن، گفتن ببینید اجسامی که دور و بر ما هستش، یه نگاهی که شما بکنید میبینید که اینا دارای آثار مختلفی هستن، دارای خواص مختلفی هستن، ویژگی های مختلفی رو دارن. این دیگه یه امریست که نیاز به توضیح نداره. شما حتی درخت ها رو هم که نگاه میکنید میبینید یکی درخت گلابیه، یکی درخت سیبه، یکی درخت گیلاسه. خب هر درختی یه اثری داره، یه میوهی داره، یک نوع برگ خاصی داره و ویژگی های خاص خودشو داره. حیوانات هم نگاه میکنید همینطورن، اجسام هم شما نگاه میکنید همینطورن. پس یه مقدمه بحث ما اینه که اجسامی که دور و بر ما هستش آثار مختلفی داره، ویژگی های مختلفی داره، حتی عناصر هم که شما نگاه میکنید با همدیگه متفاوت هست، یعنی بسیط‌ترین چیزها هم که شما میرید نگاه میکنید صد و چند عنصری که حالا امروزه میگن ما داریم، یا چهار عنصری که قدما بیان میکردن آب و خاک و هوا و آتش، اینها هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن، آثار خاص خودشون رو دارن، هر کدوم یه وزن مخصوصی دارن، یه رنگ مخصوصی دارن، یه نقطه ذوبی دارن، یه نقطه احتراقی دارن، میل ترکیبی مخصوصی دارن، درجه مقاومت مخصوصی دارن. اینا همه در شیمی بحث میشه و بیان میکنن که هر عنصری نقطه ذوبش چیه، نقطه احتراقش چیه، میل ترکیبیش چجوریه، درجه مقاومتش چجوریه و امثال اینها. اینم یه امر روشن هست و نیاز به توضیح نداره. حالا ما سوال میکنیم، در واقع اینجوری طرح بحث میکنیم، میگیم که چرا این شی رنگش اینجوریست، اون دیگری رنگش جور دیگریست، این وزنش این طور هست، وزن مخصوصش اون دیگری به گونه دیگریست، و همینطور ویژگی های دیگر رو یک به یک ما میای مطرح میکنیم. میگیم خب منشأ و مبدأ این اختلافات چیه؟ بالاخره امور عالم بر اساس صدفه و اتفاق و تصادف که نیست، ما قانون علیت رو داریم. اگر ما اختلاف میبینیم توی این اشیا و اجسام، این اختلاف علت داره، منشأ داره، مبدع داره. این مسئله علیت در واقع اون محرک اصلی ذهن ما هستش برای تحقیق، برای جستجو، برای کشف روابط بین پدیده ها. چون ما بر اساس قانون علیت میگیم مسائل صدفه‌ای نیستش، تصادفی نی، اتفاقی نیست، گزاف نیست. اینطور نیستش که همینطوری اینجور شده باشه، نه، بر اساس علل و عوامل هست که پدیده ها شکل میگیره. اگر ما اختلاف داریم، رنگ این اشیا با هم دیگه متفاوته، شکلشون، وزنشون، این علت میخواد، عامل میخواد، منشأ و مبدأ میخواد. سوال میکنیم منشأ و مبدأش چیست؟ اینجاست که مسئله صبر و تقسیم مطرح میشه. میگیم چند تا احتمال وجود داره؟ 5 احتمال وجود داره درباره منشأ و مبدأ و علت این گوناگونی ها و اختلافات و تنوعاتی که ما مشاهده میکنیم پیرامون خودمون. منشأ اینها یا همون ماده اولاست، قبلا بحثش رو گفتیم، هر جسمی یه مادهی تشکیل شده، ماده اولایی و یه صورت. خب این منشأ و مبدأ عامل این گوناگونی ها یا این ماده هست، ماده اولاست، همون باعث این اختلافات شده. احتمالات مختلف رو داریم بررسی میکنیم. یا صورت جسمی است که اون جنبه فعلیت شی بود، یا اعراض مختلفیه که به جسم ملحق شده، اونجوری که حکمای اشراقی میگفتن، یا یه امر مفارق و مجرد و غیر مادی است، یعنی یه مبدأ ماوراء طبیعی داره، یه مبدأ مافوق طبیعی داره، و یا اینکه نه، منشأ این اختلافات یه امر جوهری هست که با جسم در واقع متحد و یگانه میشه. میگیم از این 5 حالت بیرون نیست. ببینید شما، آیا فرض دیگری هم وجود داره؟ عامل این اختلافات چیز دیگری هم میتونه باشه؟ اگه چیز دیگری هم میتونه باشه، شما باید اونو هم مورد بررسی قرار بدید. ولی اگر دیدید نه، همیناست، بالاخره منشأ این اختلافات یا در درون ذات شی هست که خود این به 3 صورت فرض میشه، که یا ماده باشه، یا صورت جسمی باشه، یا یه بخش دیگر از جوهر، صورت‌های نوعی، همون چیزی که مدعای ماست، و یا از بیرون شی هست. این بیرون شی هم خب یکی عوارضه که ما داریم، از ذات که میایم بیرون با عوارض مواجهیم، این در طبیعت. اگر عامل این تنوعات یه امر طبیعی باشه، یه امری باشه در طبیعت و بیرون از ذات شی، خب طبیعت هم میشه اون اعراض. چیز دیگه ای ما نداریم در طبیعت، همین جسم رو داریم، جوهر رو داریم، اعراض رو داریم. و اگر در طبیعت نبود، بیرون از ذات شی بود و در طبیعت هم نبود، میشه امر ماورای طبیعی. اینجوری ما میتونیم تقسیم بکنیم، میگیم که عامل این، به یه حالا بیان دیگه عرض میکنم برای اینکه مشخص بشه، و 5 تا احتمال بیشتر در مسئله نداریم، عامل این تنوعات و کثرت ها یا در طبیعت است یا در ماوراء طبیعت. اگر در ماوراء طبیعت باشه که میشه یه امر مجرد، یه امر مفارق. اگر در طبیعت باشد یا بیرون از ذات شی است یا در درون ذات شی. اگه بیرون از ذات شی باشه میشه همین اعراض. اگر در درون ذات شی باشه یا همون ماده اولاست، هیولای اولاست، و یا صورت جسمی، و یا یک امر سومی که در واقع همون صور نوعیه است که ما در صدد اثباتش هستیم. حکمای مشاع میگن که تمام اون فرضهای دیگه باطله و فقط همین فرض باقی میمونه. وقتی همین فرض باقی مون، معلوم میشه همین درسته. این نحوه استدلالی است که در اینجا بیان میشه. حالا ببینیم که چرا اون فروز دیگر مسئله با مشکل مواجه هستش. یک به یک اینا رو ما بررسی میکنیم، ببینیم آیا ما میتونیم منشأ این آثار گوناگون رو در اشیا، اینکه آتش یه جسمی رو میبینیم میسوزونه، یه جسمی رو میبینیم خنک میکنه، خب آثار مختلفی دارند اشیا، یک جسمی رو میبینیم میوه زردالو میده، یه جسمی رو میبینیم میوه هلو میده، یکی دیگه گلابی، یکی دیگه خربوزه، یکی دیگه هندونه، خب اینا آثار مختلفیه که اینها دارند. حتی رنگ های اشیا اینا آثار مختلفشون هست، گل های مختلف میبینیم بوهای مختلف میده، خب اینا آثار مختلفه. آیا منشأ و مبدأ این آثار گوناگون رو میتونیم ماده اولا بدانیم یا نه؟ حکما به مشایخ میگن نه، ماده اولا نمیتونه منشأ اینها باشه. چرا؟ چون ماده اولا رو اگر شما مراجعه کنید به تعریفش، میبینید ماده اولا یه جوهر مبهمه، یه جوهر بدون تعینه، یه جوهریه که چیزی نیست جز قابلیت، قابلیت شدن، قابلیت پذیرش، قوه محض، در واقع هیچ فعلیتی نداره، یه لا شیئی است که میتواند شیئی بشود، یه امر غیر متعین است که در سایه یه چیز دیگری تعین پیدا میکنه. خب یه چیزی که اینجوریه، انقدر رقیقه، انقدر بیرنگه، انقدر بیتعینه، انقدر بیشکله و بدون فعلیت، این نمیتونه منشأ تنوعات بشه. در واقع تنوعات روی این تحقق پیدا میکنن، این بستر تنوعاته، نه عامل تنوعات، نه علت تنوعات. مثل این میمونه که ما آبو ریختیم تو ظرفای مختلف، در هر ظرفی به یه شکلی در اومده، یه ظرفی مخروطیه، یه ظرفی استوانه‌ایه، یه ظرفی کرویه، آبم تو هر ظرفی بریزید به شکل اون ظرف در میاد. وقت ما بپرسیم که چی باعث شده که این شکل‌های مختلف پدید بیاد، شما بگید آب. نه، آب شکلی از خودش نداره، چیزی که شکلی از خودش نداره بی شکله، نمیتونه منشأ این اشکال مختلف بشه، بستر این اشکاله، یعنی اشکال روی او آمده، منتها عامل اشکال چیز دیگه ایه. اونی که از خودش یه تعینی داره در واقع این رو موجب میشه. روشنه که ماده اولا جوهری که حیثیتش قوه محضه نمیتواند عامل کثرت ها و تنوعات بشه. دو، آیا صورت جسمی چطور؟ ممکنه یک کسی بگه منشأ این تنوع صورت جسمی است. حکما میگن نه، صورت جسمی هم نمیتونه منشأ این آثار گوناگون بشه، به خاطر اینکه صورت جسمی هم از این جهت مثل ماده اولا در همه اجسام حضور داره. عذر میخوام، من یه نکته رو در ماده اولا نگفتم. یه دلیل دیگه اینکه ماده اولا نمیتونه عامل این اختلافات بشه اینه که ماده اولا تو همه اجسام هست و یکیست، و نمیتونیم ما آثار مختلف رو به یه امر واحد مشترک نسبت بدیم، یه امری که یکسان هست، همه از او برخوردارند، همه یکسان از او برخوردارند، نمیتونه عامل اختلاف بشه. این نکته در مورد صورت جسمی هم هست، صورت جسمی هم در همه اجسام هست و در همه اجسام هم یکسان حضور داره. اجسام از جهت جسم بودن که با یکدیگر اختلاف ندارند، و ما هیچ وقت از یه امر واحدی که حضورش یکسان و علی السویه هست نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که آثار و خواص متنوع و گوناگونی رو از خودش بروز بده. این هم قابل قبول نیست. احتمال دیگه اینه که بگیم آقا منشأ و عامل اختلاف اعراضند، اعراض لاحقه به جسم را آیا ما میتونیم مبدأ و منشأ این آثار بدانیم؟ در پاسخ میگن که، حالا این توضیح رو من عرض کنم، اینها به این صورت مطلب رو بیان میکنن. کسایی که میگن منشأ اختلافات خود اعراض هستند، میگن که هر اثری به واسطه اثر قبل از خودش در واقع تخصص پیدا کرده و حالت قبلی زمینه پیدایش حالت بعدی رو فراهم کرده. یعنی وقتی شما سوال میکنید که چرا این جسم رنگش اینجوری است و اون جسم دیگه رنگش به گونه دیگری است، اینو ارجاع میدن به حالت قبلی این جسم، یعنی چون این قبلا اونطوری بود، اون حالت خاص رو داشت، اون حالت خاص زمینه پیدایش این رنگ درو شد، اون حالت قبلی هم خودش مستند هستش به حالتهای قبلتر از خودش. ببینید اختلافات و گوناگونی ها رو میارن تو همین ساحت اعراض شی، و اگر شما سوال کنید که حالا این جسم چرا این اعراض رو داره و اون جسم دیگه اون اعراض دیگر رو، چرا این کیفیتش اینجوریه اون کیفیتش اونطوری، این رو برمیگردونن به حالت قبلیش، میگن خب قبلا در زمان پیشین حالتهای اینا مختلف بود، اعراضشون گوناگون بود، اون اعراضی که در این بود زمینه پیدایش این حالت ها شده، و اعراضی که در اون جسم بود زمینه پیدایش این حالت ها رو شده. و همینطور مسئله رو ارجاع میدن به اعراض. وقت پرسشی که اینا باید بهش پاسخ بدن، در واقع مشکلی که برای اینها پدید میاد اینه که خب خود این اعراض قبلی با چی تعین پیدا کردند؟ اختلافات قبلی اینها رو چی توجیه میکنه؟ اونم اگر شما به اعراضش برگردون به اعراض قبلتر و همینطور بخواید ادامه پیدا بکنید، خب این به هیچ جا منتهی نمیشه، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. شما امروز رو با حواله دادن به دیروز اگر بخواید مشکلش رو حل کنید، دیروز رو هم به پریروز و همینطور هر حالت خاصی رو بر اساس وضعیت پیشینش بخواید توجیه بکنید، خب آغاز این تحولات و تنوعات چیه؟ کجاست؟ در اون نقطه شروع وضعیت چگونه بود؟ آیا در اون نقطه شروع و آغاز هم ما با اختلاف مواجه بودیم، با گوناگونی، با تنوع، یا اینکه نه؟ اگر بگید که آری، میگیم خب اون اختلافات از کجا سر زد؟ فرض اینه که قبل از او دیگه نیست. اگرم بگید که نه در اونجا یکسانی بود، میگیم خب اون یکسانی چطور ازش این تنوعات و گوناگونی ها به وجود آمد؟ در هر حال مسئله با مشکل مواجه. ما بخوایم در خود محدوده اعراض مشکل رو حل بکنیم، به دور یا تسلسل میرسیم و هر دو باطله. اگر بگید که احتمال چهارم، اگر بگید علت و عامل این اختلافات مربوط به طبیعت نیست، مال فوق طبیعته، مال یه علت مجرد از ماده است، در پاسخ میگیم که نه، امر مجرد از ماده مستقیماً و بدون واسطه نمیتونه منشأ آثار متنوع در اجسام بشه، چون نسبت اون موجود مجرد به همه اجسام یکسانه، به همه اجسام. مثل اینکه ما بگیم که چرا رنگ‌های مختلف رو ما میبینیم، بگید علتش نور خورشیده، خورشید. خب بگیم خورشید که به همه اجسام نسبتش یکیست، به همه نور افشانی میکنه، پرتو افشانی میکنه و یکسان هم فیض میرسونه به همه، از اون طرف وحدت یکسانی است، این وحدت چطور باعث این کثرت ها میشه؟ باید برگردونیم بگیم نه، این اجسام با هم مختلفن، رنگاشون مختلفه، نور که میتابه این تجلی پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، ما نمیتونیم بگیم اون جوهر مجرد، با اینکه از این طرف کثرتی نیست، اختلافی نیست و تنوعی نیست، اون جوهر مجرد این جسم رو صورتی کرد، اون جسم رو سفید کرد، اون جسم رو قهوه‌ای کرد، یا به این گل این بو رو داد، به اون گل اون بو رو داد، به اون درخت این میوه رو داد و به این درخت دیگه این میوه دیگر رو داد، بدون اینکه خود اینها با یکدیگر تفاوتی داشته باشن. میگن نه، این نمیشه. اختلاف مربوط به اون طرف نیست، مربوط به این طرفه. نسبت موجود مجرد مثل خورشید و همه اشیاء یکسان هست و نور افشانی میکنه، پرتو افشانی میکنه، فیض میرسونه. از اون طرف تفاوت نیست. اینجا چون ظرف ها مختلفه، قابلیت ها مختلفه و پذیرش ها گوناگونی هست، اون فیض واحد رو به صورت های مختلف و متنوع و متکثر در میارند. پس این هم قابل قبول نیست. اگر در ذات و ماهیت اجسام تفاوتی نباشه، از اون مبدأ مجرد فیض واحدی افاضه میشه و اختلافی پدید نمیاد. بنابراین ببینید، ما گفتیم در این مسئله که عامل و منشأ و مبدأ اختلافات چی هست، 5 تا احتمال وجود داره. 4 تا احتمال رو ابطال کردیم، یه احتمال باقی میمونه دیگه، بدون اینکه مستقیما نیاز باشه برهان بر او اقامه بکنیم، ثابت میشه که منشأ و مبدأ اختلافات در درون شی هست، در ذات شی هست، یه چیز دیگری در شی غیر از ماده و صورت جسمی هست که باعث می شود اینها، این اجسام، آثار و خواص و ویژگی های گوناگونی رو در خودشون پذیرا بشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و
دانش پژوه گرامی. چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.